میده چشمم تو میده میده پا به ما ای سرا پای تو زیبا مثل دریا مثل بارا میده میده چشمم چشم من چی زیبا مهرامی تو مثل موج دریا مهرامی با چشم من چی زیبا مهرامی تو مثل موج دریا مهرامی عوض میرزا سر تو ببای با این ناز که هر جا مهرامی میده میده چشم ما تو میده میده پا به ما ای سرا پای تو زیبا مثل دریا مثل بارا میده میده چشم ما تو میده میده پا به ما ای سرا پای تو زیبا مثل دریا مثل بارا میده میده چشم ما
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارستیم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه از اینکه 70 دقیقه حولاش 70 دقیقه البته هنوز خلاص نشده با ما بودین و هستین. بسیار بسیار تشکر میکنیم به خصوص از شما دختران عزیز که با دقت بیشتری برنامه رو دنبال میکنین، چون این هفته موضوع شما هستین و هر مطلبی که مربوط به شما دوستان عزیز هست را ما سعی میکنیم در برنامه منتشر بکنیم. اگر شما هم نظر خاصی دارین، موضوعی در رابطه با خودتان هست که دوست دارین در برنامه مطرح شوه، حتما با ما در میان بگذارین. شما را که بلد هستین 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. در فضای مجازی هم میتونین ما را پیدا بکنین، هم در فیسبوک هم در اینستاگرام ما در خدمتتان هستیم. فقط روی موج جوانی را سرچ بکنین، ما را پیدا میکنین و نظرها و پیشنهادهایتان را حتما راجع به موضوع برنامه با ما در میان بگذارین. وقت شندانی نداریم دیگه، نمیتونیم موضوع را ادامه بدیم، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی از ما یک تاریخ تجربه را پیش رو داریم، اما باز کوشش میکنیم راهی را بریم که قبلا جواب نداده. دلیلش شایدی باشه که یا تاریخ نمیخوانیم یا دیده عبرتبین نداریم. یک سخن زیبا هم میگه که ملتی که کتاب نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند. دیگه از تلخی بعضی از این تجربه ها نگوییم. بعضی از تجربه ها بد رقم آدم تنبیه می کنند. بد رقم. امام علی علیه السلام می فرمایند برای تنبیه و تأدیب آدمی تجربه ها کافی است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم تشکر میکنیم، قدردان حضورتان هستیم. تا فردا و برنامه دیگر به امید خدای تبارک و تعالی و به قید حیات و به شرط سلامت در خدمتتان خواهیم بود. خدایا رو نگه دارتون.
تشکر از همکارانم در برنامه روی موج جوانی. همراه باشید با برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان هندی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی. بحث ما در زبان نیاکان با ورود کلمات بیگانه به زبان فارسی رسیده است و در این چند برنامه اخیر می خواهیم ببینیم که فارسی با کدام زبانها بیشتر مراوده داشته و از آنها کلماتی به وام گرفته است. در این برنامه با زبان هندی می پردازیم. در برنامه های نخست ما گفتیم که زبان فارسی و هندی هر دو در یک خانواده زبان ها، یعنی زبان های هند و ایرانی قرار می گیرند و به همین دلیل ریشه های مشترک دارند. خیلی از کلمات زبان هندی از زبان سانسکریت بر جای مانده است و به نوعی سانسکریت مادر زبان هندی به حساب می آید. از طرف چنان که در برنامه های قبل گفتیم، زبان فارسی نیز فرزند زبان اوستایی است. حالا جالب این است که بین سانسکریت و اوستایی تشابهات بسیاری هست و اینها را مثل دو خواهر می توان دانست. به این حساب زبان فارسی و هندی مثل دوتا فرزندان خاله می شوند که مادر یکی سانسکریت است و مادر دیگری اوستایی. و همین جهت کلمات زیادی در فارسی و هندی مشترک است و بسیاری از اینها از هندی و فارسی آمده است، مثل چلم، کچری، چیت، کرباس، تاووس و امثال اینها. ما در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که خیلی از واژگانی که از یک زبان وارد زبان دیگر می‌شوند، نام گیاهان، حیوانات یا محصولات زراعتی و خوردنی‌ها هستند. و می دانیم که هندوستان نیز از این جهت بسیار غنی است. مثلا هندوستان یکی از منابع ادویه در جهان به شمار می آید و طبیعتاً کلمه مرچ از این زبان وارد فارسی می شود و این طبیعی هم هست. نکته جالب این است که در مجموع تأثیر زبان فارسی بر هندوستان بیشتر بوده است تا تأثیر زبان هندی بر فارسی، ولی همه کلماتی هم که از هندی وارد فارسی شدند بر اساس ضرورت آمدند، یعنی نام محصولاتی بودند که از آنجا آمدند و چیزهایی نبود است که ما در قلمرو زبان فارسی نام دیگری برایشان داشته باشیم ولی آن را استفاده نکنیم و نام هندی را انتخاب کنیم. ما در اینجا طاووس نداشته ایم که نامی برایش داشته باشیم، پس هیچ ایرادی ندارد اگر این پرنده را با نام اصلی خودش بشناسیم و نگران این نباشیم که یک کلمه هندی را به کار برده ایم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار سرپرست وزارت امور داخلی طالبان با سفیر چین در کابل. وزیر طالبان: ادعاهای حقوق بشری بهانه‌ای برای دخالت در امور افغانستان است. و طالبان اعلام کردند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. جزئیات این دیدار را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با ارسال اعلامیه به رادیو دری میگوید که در این دیدار وانگ یو سفیر چین گفت کشور چین در کنار مردم افغانستان است و باور دارد که پیشرفت کشورها تنها در یک محیط آزاد و در وجود استقلال سیاسی ممکن است، که اکنون افغانها در این مسیر قرار گرفتند. و همچنان در ادامه صحبت‌های خود گفت کشور چین هیچگاه حامی سیاست‌های فشار و دست‌درازی نیست و در مقابل افغانستان نیز اعمال این گونه سیاست را تأیید نمی‌کند. سپس سرپرست وزارت امور داخله در این زمینه از موقف واقع‌بینانه کشور چین ابراز امتنان نموده، گفت وجود عنصر عدالت در مناسبات بین المللی یک امر حتمی است. تا زمانی که اصول اخلاقی به مثابه ضوابط حاکم در این ساحه حاکم نشود، فضای اعتماد واقعی ایجاد نمی شود. حقانی وجود شر در ذهن و عمل را یک سیاست مریض خواند و گفت سیاست خارجی امارت اسلامی تعامل و تفاهم با هم است. اراده ما خیر و فلاست و از دیگران هم انتظار بالمثل داریم. در پایان هر دو طرف نتایج نشست سی جانبه در اسلام آباد را مثبت ارزیابی نموده و بر گسترش روابط در عرصه های دیگر نیز تاکید کردند. گفتنی است که چین مایل است در بخش‌های مختلف به ویژه معادن افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان را شامل پروژه یک راه و یک کمربند چین بسازد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان افغانستان در دیدار سفیر پاکستان در کابل اظهار داشت ادعاهای حقوق بشری بهانه‌ای برای دخالت در امور افغانستان است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان افغانستان، در دیدار عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفت مدافعان کنونی حقوق بشر به نام حقوق بشر در صددند تا در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. ندا محمد ندیم افزود افغانستانی ها در یک جامعه سنتی زندگی می کنند و حکومت کابل نیز به هیچ کسی اجازه انتقاد به فرهنگ و تفکر افغانستانی ها را نمی دهد. وزیر تحصیلات عالی حکومت افغانستان مدافعان حقوق بشر را به چشم پوشی از ظلم و جنایات حکومت‌های گذشته متهم کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای افغانستانی‌ها ویزای به این هدف که امنیتشان در خطر است صادر نکنند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای شهروندان افغانستان ویزای بشر دوستانه ندهند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در گردمایی که به مناسبت هفتمین سالگرد جان باختن ملا اختر محمد منصور، دومین رهبر طالبان که در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردیده بود، صحبت میکرد، این تقاضا را از کشورهای مختلف جهان نمود. وی گفت امنیت در سراسر افغانستان تامین است و هیچ تهدیدی متوجه سر و مال هیچ کسی نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان بسر میبرند از آنها هم میخواهیم که به کشور برگردند. متقی با بیان این که یک تعداد به خاطر به دست آوردن ویزا مشکلات امنیتی و جانی خود را مطرح میکنند در حالی که سر و مال همه در امن است. بنابراین ما از تمام کشورهای جهان میخواهیم که به این بهانه به هیچ افغان ویزا ندهد. متقی
چې په افغانستان کې د هیڅ اثر ته خطر نشته، افغانستان جو ټول افغانانو ګډ کور ده، هر څوک دې کور کې آزاد ژوند کولای شي، او که څوک بهر ته ځي هم هیڅ لار نه ده بند کړې. نو نړیوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې هیچا ته دې په دې نامه باندې ویزې نه ورکوي چې د هغوی سر ته په افغانستان کې خطر ده. دا یو سو استفاده ده چې څوک یې کوي، که څوک په خپله خوښه د دنیا هر کونج ته ځي، که د مزدورۍ دپاره ځي، که د پکړځي، که د غریبۍ دپاره ځي، که د تجارت دپاره ځي، که د تعلیم دپاره ځي، د هیچ لارې نه دي بندې.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در سخنانش گفت هر کس آزاد است که به هدف کار، تحصیل و سایر مسائل به خارج از کشور سفر کنند و هیچ کسی جلوی کسی را نگرفته است. اما اینکه تهدید متوجه جانشان باشد، این درست است. امنیت آنها در کشور تأمین می باشد. گرچه با آمدن حکومت طالبان در افغانستان گراف نامنی ها در این کشور تا حدود زیاد پایین آمده، اما شماری که در دوران حکومت جمهوریت در بخشای نظامی و پست‌های بلند کار کرده هنوز هم از امنیتشان نگرانند. این در حال است که حکومت طالبان علاوه زادن اطمینان به این افراد و سایر مقامات افغان که در دوره حکومت قبلی کار نموده و کشور را ترک کرده و در خارج بسر میبرند اطمینان داده که سر و مالشان در افغانستان مسئول بوده و کشور برگردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد در شرایطی که زنان در افغانستان محدود شدند، هرگز با تیم مردانه‌ای کار نخواهند کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید با تیم ذکور و بدون حضور بانوان در افغانستان کار نخواهد کرد. بخش بانوان سازمان ملل متحد گفته این بخش سازمان ملل بیشتر از سایر دفاتر این سازمان تحت تأثیر ممنوعیت کار بانوان قرار گرفته و در هیچ جایی از دنیا بجز از افغانستان دفاتر این سازمان با چالش کشیدن نشده است و همچنان گفته که ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان دست نخواهیم کشید. این سازمان همچنان تأکید کرده که هدف ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان حذف سیستماتیک بانوان از زندگی اجتماعی در افغانستان است. سونا فرهنگیار، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
چنان که بر همه مردم افغانستان معلوم است، از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مردم افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هستند، خصوصا زنان که حق کار، حق تحصیل، حق مشارکت در تمام عرصه ها، حتی حق زندگی کردن از زنان گرفته شده. زنان حق کار کردن را ندارن، حق آموزش را ندارن و اگر جامعه جهانی هیچ توجهی نشان ندن، زنان افغانستان در یک وضعیت نابسامانی به سر میبرن. از لحاظ روحی و روانی زنان افغانستان فعلا در شرایط دشوار قرار دارن. زنان مانند برده ها فقط در خانه نشستن، نه تحصیل کرده میتونن، نه به کار رفته میتونن و حتی آزادی گشت و گذار را ندارن در جامعه افغانستان.
با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید سازمان ملل متحد نباید موضوعات داخلی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان را بهانه‌ای برای عدم کمک رسانی قرار دهد.
مسائل داخلی افغانستان که مسائل ارزشی، فرهنگی و معنوی افغان‌ها هست، او باید بهانه نشوه، یعنی وسیله جور نشوه، وسیله ساخته نشوه که گویا کمک‌های بشری و امدادهای بشری به مردم از امو خاطر مسائل داخلی افغانها که مسائل ارزشی هست، مسائل اقدار و فرهنگ و معنوی مردم افغانستان است، او باید وسیله بهانه ساخته نشود.
این در حالی است که حکومت طالبان در آخرین تصمیم خود بانوان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد که واکنش های بسیار تند داخلی و جهانی را نیز به دنبال داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان در گذرگاه مرزی ترخم میگویند که در تبادله کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه‌ای به عمل آمده است. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در گذرگاه مرزی ترخم میگویند در تبادله کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. این در حالی است که تاجران و رانندگان افغان میگویند جانب پاکستانی هنوز هم مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام می‌دهد. مولوی اسمت الله یعقوب کمیسر نظامی در گذرگاه ترخم میگوید به نسبت گذشته در معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه ترخم افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده و روزانه حدود 20 میلیون افغانی تبادلات تجاری بین دو کشور در گذرگاه ترخم صورت می‌گیرد و همچنان حجم معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان اکنون به 5 میلیارد افغانی رسیده است.
روزمره د 14 میلیون افغانی څخه ونسی تر 30 میلیون افغانی پورې دغه روزمره وی. البته په کلنی حساب کوته وګورو تیر کال زموږ ټول عواید چې ولو د دې ګمرک څخه 2 میلیارد ولو افغانی ولو او سږ کال الحمدلله هغه دردو چند هم زیاد سوی.
با ان هم که مسئولان از افزایش معاملات تجاری و بهتر شدن روابط تجاری بین افغانستان و پاکستان خبر می دهد، اما تاجران و رانندگان افغان می گویند جانب پاکستانی هنوز هم برای تاجران و رانندگان افغان مشکلات ایجاد می نماید و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام می دهد که روزانه صدها موتر حامل اموال تجاری در مقابل ساختمان گمرک در آن طرف خط دوران صف کشیدند.
دیر دست معلوم نشته دی چه اگه باید تین سر وقت تا وزای تا ورسیگی خود دوی دا دقا دا ناسا چل دا ورطا شخصی دقا جوری شویدی یا کسم دقا ورطا کارون ورطا خلاصه دقا دا گمرکات و کارون ورطا خلاصه نوغوی پو وقت سر کارون نو ورطا خلاصه
پال تمال نه نیول کیږي بیخی چې پیسې واخسته کیږي والټ کولم بګی زیات دی هدا ری پروژه مال نه دسه چې غصب کیږي بګی مال نشي بل در راکول کیږي نه موږ
دا مشکلات چې قطاب ته جوړی دی یو یو ګټه کې یو یو لارې تل ساري او چکن کې دې ته چکن کې چې هغه کینډر سنې خدای ټول بکس کې ګټه کې ډرایور ټول بکس نش خلاصه ولای.
اول دا یک تاجر افغان از مسئولان هر دو کشور می خواهد هر چه زودتر گام های جدی و موثر را برای برطرف کردن موانع بر سر راه تاجران و رانندگان افغان بردارند. در این حال مولوی قدرت الله مسئول بخش ترانسپورت در گذرگاه ترخم می گوید بارها با جانب پاکستانی در مورد مشکلات تاجران و رانندگان افغان صحبت نموده و تعهداتی از جانب پاکستان اخذ نموده، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مو چې مجلس تکلل توردون هغه مون ته په خبر کې من کار نه کوي، بلکه موږ ته ټول شنو کې وکیا راکی دا چې کارونه نه پوره کیږي. نو اصلي رات یې مارته چې دغه دی چې هلته ټول کارونه په شخصي سکتور کې دي.
در حال حاضر گذرگاه ترخم برای انجام معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان یک گذرگاه مهم خوانده می شود که در بلند بردن میزان عواید و همچنان تقویت اقتصاد افغانستان نقش مهم را ایفا می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کار تحکیمات اضطراری اطراف دریای آمو به پایان رسید. این عنوان گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
کناره های دریای آمو در شمال کشور که همساله همزمان با آبخیزی ها، خانه ها، مساجد و زمین های زراعتی مردم را بلعیده است. اما اکنون دولت موقت امارت اسلامی برای پیشگیری از تخریبات این دریا کار تحکیمات در سواحل آن را آغاز کرده و روند تحکیمات اضطراری آن در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ تکمیل شده است. مسئولان میگویند کار اضطراری تحکیمات سواحل دریای آمو که حدود 4 ماه زمان برده 6 میلیون افغانی هزینه برداشته است. آنان میگویند با ساخت 23 موانع در بخش‌های مختلف این ولسوالی تلاش کردند جلو تخریبات دریای آمو و آبخیزی‌های آن را بگیرند.
ولستم د دلوی باندې دلته افتتاح وکړه، اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې څنګه افتتاح وشوله، دغه شان ته اختتام ته هم خبره ورسېدله او تاسو په خپله په دې باندې ګواهی چې دغه د انشاءالله مدرسه هم او مکتب هم وژغورل شلو.
6 میلیون افغانۍ زیاتر به میجه مصرف شده، هزارها بوجی و هزارها جال آورده شده که ایجا از امی استفاده شد.
باشنده های این ولسوالی در حال که ابراز خرسندی می کنند، اما از حکومت موقت امارت اسلامی خواست های نیز دارند.
آینده امی این پروژه ختم شوه باید کار پخته امی سرعت ازبکستان اینمی چه یک تحکیمات صحیح جور کنه.
بسیار دمی راضی استیم، خوش استیم که دمی کارا که نمی شد دمی علی در مسجد جامع
دم هزار توقع یک وقت می برد، دم اینجا یک مدرسه داشتیم، دم رم می برد، دم اینجا یک مکتب لیسه داشتیم، میرم می برد.
با این حال مسئولان محلی در بلخ وعده می دهند که کار اساسی و بنیادی تحکیمات سواحل دریای آمو در آینده نزدیک آغاز می شود.
چون که این پروژه بسیار یک کار کلان است، بسیار یک کار پرمصرف است. واضح خدر که است این بسیار خیلی زمانگیر است، طولانی است، وقت می گره و قرار به قرار انشالله این هم و ایستا ایستا است همه کجام کدام ضرورت که شما امی در سواحل دریا که امی مردم یعنی ولسوالی و ولسوالی شورتیپا گرفته تا این مالی آج مالی سی بر ما گفت از تخار و تبادا قندوز و تیتر دانخویا.
با این همه همکنون کار تحکیمات اضطراری کناره های دریای آمو در ولایت های تخار، کندوز، جوزجان نیز جریان دارد تا جلو تخریبات بیشتر خانه های مسکونی، زمین های زراعتی و سایر اماکن گرفته شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه مشروع خبرهای رادیو دری. بیش از 2000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های هند از دولت این کشور خواستند تا به طور برخط روادید آنها را صادر کنند. حدود دو هفته پیش بیش از 2000 دانشجوی افغانستانی دانشگاه‌های مختلف هند تقاضانامه برخطی برای دریافت روادید هند را امضا کردند. این درخواست که توسط بنیاد تغییر در هند منتشر شد، خطاب به دولت دهلی نو گفته است: امیدواریم دانشجویان افغانستانی را تنها نگذارید، امیدواریم سری به ما روادید بدهید. انیب دادگر، نماینده جوان و یکی از سازماندهندگان فعال انتشار این درخواست برخط، در توییترش نوشت که دانشجویان بی‌طرف هستند، در امور سیاسی دخالتی ندارند و دولت هند نباید با تغییر نظام در افغانستان تحصیل این دانشجویان را متأثر کند. 65 هزار نفر از افغانستانی ها مهارت های فنی را از طرف سازمان ملل متحد فرا گرفتند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد 65 هزار نفر در افغانستان برنامه های آموزشی مهارت فنی و حرفه‌ای این نهاد را فرا گرفتند. این نهاد بین‌المللی در صفحه توییترش نوشت تمرکز این برنامه روی جوانان و گروه های حاشیه نشین بوده است. پیش از این نیز دفاتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان برنامه‌هایی برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در این کشور داشته است. این نهاد همچنین برنامه‌هایی را برای آموزش مهارت‌های فنی در افغانستان راه اندازی کرده است. در همین زمینه قارید این محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان افغانستان، چندی پیش در دیدار با گیلیان تریکس، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته بود با اجرای پروژه های این سازمان به طور کامل همکاری میکنیم. جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزیا، امروز گفت که در دیدار با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، ضمن گفتگو و تبادل نظر درباره جدیدترین تحولات مربوط به وضعیت ژئوپلیتیک جهانی بر تقویت همکاری های دو جانبه نیز تاکید شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، شامگاه دوشنبه به دعوت رسمی جوکو ویدودو، همتای اندونزیایی خود، تهران را به مقصد جاکارتا، پایتخت اندونزیا، ترک کرد. امضای اسناد همکاری در بخش‌های مختلف، دیدار با مقامات و رئیسان مجلس نمایندگان و مشورتی، نشست با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور، گفتگو با علما و اندیشمندان اندونزیایی و دیدار با ایرانیان مقیم اندونزیا در راستای گسترش و تعمیق تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیایی از برنامه‌های سفر دوروزه رئیسی به اندونزیا است. جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزیا، پس از دیدار با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با اشاره به امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزیا ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد. رئیس جمهوری اندونزیا همچنین بر گسترش همکاری‌های جاکارتا و تهران در زمینه انتقال تجربیات مربوط به فناوری و تحقیقات علمی تاکید کرد. مقامات عالی رتبه ایران و اندونزیا در راستای گسترش و تعمیق تعاملات اقتصادی و سیاسی امروز 11 سند و تفاهم نامه همکاری دو جانبه نیز امضا کردند. تفاهم نامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فراورده‌ای دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همچنین همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد امضا شده میان وزرای امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون وزیر سمت با همتایان اندونزیایی بود. در این مراسم اسناد همکاری امضا شده در حضور رئیسان جمهوری دو کشور رونمایی شد. وزیران بهداشت ایران و عربستان بر تشکیل کارگروه مشترک تهران ریاض برای پیشبرد دیپلماسی منطقوی سلامت تاکید کردند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دیدار با فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر بهداشت عربستان سعودی که در حاشیه 76 مجمع جهانی بهداشت در ژنوا برگزار شد، بر پیشبرد دیپلماسی منطقوی سلامت با مشارکت دو کشور و ارتقای سلامت در گردهمایی‌های بزرگ دینی به ویژه حج تاکید کرد. در این دیدار همچنین وزیران بهداشت ایران و عربستان سعودی پیشبرد دیپلماسی منطقوی سلامت در مسیر کمک به ارتقای بهداشت در منطقه را مستلزم تشکیل کارگروه پیگیری تفاهمات دو جانبه دانسته و بر تشکیل این کارگروه توافق کردند. وزیران بهداشت ایران و عربستان در این دیدار شیوه های ارتقای سلامت در حوزه گردهمایی های بزرگ به ویژه حج را بررسی کردند. وزیر بهداشت عربستان در این دیدار همچنین نسبت به امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی در حوزه همکاری های سلامت و تشکیل کارگروه پیگیری اجرای آن اعلام آمادگی کرد. دیدار سرپرست وزارت امور داخلی طالبان با سفیر چین در کابل. وزیر طالبان: ادعاهای حقوق بشری بهانه‌ای برای دخالت در امور افغانستان است. و طالبان اعلام کردن امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده است. خب عزیزان شنوندگان، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. با گزارش رادیو دری، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اشاره به حقابه ایران از رود هیرمند گفت که همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان نیز هستیم و درد آنها را درد خود می دانیم. این مقام طالبان گفت: ما همانند مردم نیمروز و فراه، دلمان به حال برادران سیستان و بلوچستان نیز می سوزد و نگران آنها هستیم. اما روزها هزاران نفر از این ولایت به نیمروز رفت و آمد دارند و از نزدیک شاهد این هستند که در نیمروز یک قطره آب هم جریان ندارد. متقی افزود: در سد کمال خان آبی وجود ندارد و فاصله میان سد کجکی تا سیستان 600 کیلومتر بوده که این مسیر طولانی نیز خشک و تشنه بوده و تمام آب در آن جذب خواهد شد. وی درباره سد کجکی نیز گفت: به دلیل رسوبات ظرفیت این سد نیز کاهش یافته و بناهن موارد باید در نظر گرفته شود. و یک بار دیگر به متعهد بودن به معاهده 1351 هجری شمسی درباره هیرمند تأکید کرده و گفت که مسئولان ایران نیز با این معاهده خود را عیار کنند. گفته نیز پیش از این مقامات ایران درباره تامین حقابه هیرمند به افغانستان اعلام کردند، مطابق معاهده اجازه بازدید هیئت‌های کارشناسی ایرانی را از سد کجکی و دیگر موارد مرتبط با حقابه ایران از هیرمند صادر کنم. این موضوع را همکارم حسینی با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته که با اتفاق میشنویم.
خب بحث حقابه یک بحثی کاملا بین المللی و جهانی است، اختصاصی به افغانستان و جمهوری اسلامی نداره، بلکه در تمام دنیا رودخانه های طویلی که احیانا از میان دو کشور یا چند کشور عبور میکنه، اینها یک سری مستلزم یک سلسله حقوقی میشه که باید بین این کشورها مراعات شود. یکی از اون موارد همین رودخانه هرمن هست که بالاخره از افغانستان سرچشمه میگیره وارد ایران میشه و از این گذشته در دوره های مختلف این مطلب بحث شده و فیصله ها و توافقنامه های بین دو کشور به امضا رسیده و حقوق مشخص شده. این یک اصل به عنوان پایه. نکته دوم این که دو کشور ایران و افغانستان، جمهوری اسلامی و کشور اسلامی افغانستان، خب دو ملت مسلمان و مؤمن با اشتراکات عمیق و وسیع فرهنگی همواره در کنار هم دیگه بوده و دشمن نتوانسته این دو ملت رو به نحوی با مشکل و چالش مواجه بسازن. اما خب تلاش هایی در این عرصه کردن. شاید ساختن بند کمال خان یکی از اهدافی بود که بالاخره باید در این راستا ایجاد میشد تا یک زمینه جنجال بین دو کشور فراهم بکنه. اما با همه این وجود نشستهایی که صورت گرفت قرار شد که حقابه جمهوری اسلامی و مردم مسلمان سیستان و بلوچستان محفوظ باشه. خب با توجه به مشکلات نزولات آسمانی که در این سالهای اخیر پیش آمد و کم بارانی هایی که فراهم شد، طبعا این اثرات خودش روی رودخانه گذاشته و میگذاره. اما برخوردها و گفتمانهایی که اخیرا صورت گرفت و اظهار نظرهایی که صورت گرفت در سوی برخی مقامات ارشد، این در شأن دو کشور به نظرم نبوده و نیست و نیاز نبود که این همه اظهار نظرها به این شکل صورت بگیره. بلکه بهترین راه و راه حل این قضیه در اینه که هیئتی بی‌صلاحی از دو طرف تعیین بشه، مسئله رو بررسی کنه، بررسی علمی بکنه. تنها به صرف این که مسئولین حاکمیت فعلی افغانستان مدعی شدن که چون کم آبی پیش آمده ناگزیر این اتفاقات افتاده، این کافی نیست. به دلیل اینکه اگر کم آبی صورت گرفته و همون میزانی که کم صورت گرفته از این حقابه کم میشه، اما نه اینکه کلا مطلقا جلوی آب گرفته بشه، بسته بشه. بالاخره این یک حق مشترک، یک حق طبیعی و خدادادی است. این آب بالاخره بین همه کسانی که از او قبلا مستفید بوده باید همچنان ادامه داشته باشه. بهترین راهش اینه که یک هیئت ذی‌صلاح از طرف آماده بشه، هیئتی که تخصص لازم داشته باشه و همینطور و به لحاظ ماهواره‌ای وضعیت رو بررسی بکنه و همینطور مسیر رودخانه، چون یکی از ادعاها اینه که مسیر جهت آب تغییر کرده و بالاخره اینجا دستکاری‌های صورت گرفته و بالاخره تعمدی در کار بوده که این آب به همون مقداری هم که از سد کجکی یا سد کمال خان رها شده به عنوان حقابه جمهوری اسلامی یا کسانی که بالاخره در این امتداد وجود داره، این مسیرش دچار انحراف شده. خب اینها اگر بررسی بشه، ارزیابی بشه، خب طبعا مسئله روشن میشه که اگر دستکاری تعمدی بوده قطعا این باید مؤاخذه صورت بگیره و بالاخره باید به این مسئله رسیدگی شده. اگر نه که آب به طور طبیعی کم هست و در امتداد رودخانه بالاخره توان رسیدن به سیستان و بلوچستان رو نداره، خب طبعا خب باید این مسئله هم در محراق توجه قرار بگیره. این نیازمند این همه اظهار نظر و تهدید و خیلی مسائل دیگه فکر کنم نبوده و نیست و طبعا مسئولین فعلی حاکمیت فعلی افغانستان یعنی طالبان باید به این مسئله به صورت درست و جدی رسیدگی بکنه. به صرف این که ما احترام داریم و بالاخره ما منکری چنین چیزی نیستیم و این حرفا کفایت نمی کنه. باید اساسی مسئله بررسی بشه و با هیئت علمی مسئله ارزیابی بشه.
آقای امیرخان متقی اشاره به این موضوع کرده که نباید بحث سیاسی شود و مورد توجه رسانه ها به این شکل قرار بگیره و میشه با گفتگو و تفاهم حل کرد. به نظر شما آیا دست های در کار هست که بخواهند موضوع را سیاسی بکنن و یک جنجال ایجاد بکنن؟
برداشت بنده اینه که در اینجا بله دست های در کار هست که به نحوی یک سری جنجال آفرینه های انجام بدن. لذا اظهار نظری هم که جناب آقای متقی انجام دادن، این صرفا یک حرف تعارفی است که به این شکل هم کار درست نیست. اونها باید به این مسئله اساسی رسیدگی بکنن. درسته نباید یک سری اظهار نظرهای تندی از این طرف هم صورت بگیره، خب مسئله رو به صورت علمی باید حل بکنن. اما احساس میشه که متاسفانه دستهای پنهانی در کار هست تا به نحوی یک چالشی را بین دو ملت دو کشور ایجاد بکنه که خب چالشی کمی هم نیست. این سمت مرز سیستان و بلوچستان یک منطقه وسیعی که با مشکلی کم آبی مواجه است و این معضل بزرگی را برای مردم این طرف ایجاد میکنه. و طبعا با توجه به مشکلاتی که افغانستان داره، مشکلات اقتصادی که داره و شکنندگی اقتصاد افغانستان و از این گذشته میلیون ها مهاجر افغانستانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن و خیلی از مراودات و ارتباطاتی که وجود داره، یکی از گلوگاه های اقتصادی افغانستان مرزهای ایران و مخصوصا اخیراً بحث مسیرهای جدیدی که باز شده، اینها همه میطلبه که باید دو کشور با متانت به مسئله به صورت علمی رسیدگی کنند و تعارفات سیاسی را بگذارن کنار و در دام نقشه های دشمن قرار نگیرن که دشمن سعی میکنن از این خلاها و از این نقاط ضعف حد اکثر استفاده را بکنن.
در مشروع خبرها داشتیم که رئیس جمهور اندونزیا در محل قصر ریاست جمهوری این کشور از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. در این باره همکارم حسینی نظرات دکتر میرطاهر را آگاه شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
دولت 13 در راستای رویکرد سیاست خارجی خودش مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای شرق، نه شرق جغرافیایی، شرق در واقع سیاسی، و همچنین توسعه روابط با کشورهای اسلامی گام‌های بزرگی رو برداشته. در این راستا بعد از بهبود قابل توجه در روابط ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، اکنون شاهد این هستیم که ایران قصد داره که روابط خود رو با دیگر کشورهای بزرگ و مهم اسلامی در دیگر نقاط جهان توسعه و گسترش بده. اندونزی به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین در واقع کشور اسلامی از اهمیت خاصی در این زمینه برخورداره، مخصوصا این که طبق پیشبینی‌ها تا چند سال آینده رده پنجم اقتصاد جهان رو به خود اختصاص خواهد داد و دارای پتانسیل‌های بسیار مهمی هست. ضمن این که اندونزی نقش فزاینده‌ای رو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به عهده گرفته و همین مسئله به اهمیت این کشور به صورت دوچندان می افزاید. خب سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به اندونزی هم با توجه به این ملاحظات صورت گرفته و ایشون با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات دو کشور خواهان افزایش این مبادلات شدن. به هر حال به نظر میاد با توجه به تشدید و تداوم فشارهای غرب علیه ایران، به ویژه فشارهای تحریمی، بایستی ایران در واقع رویکرد اقتصادی، تجاری و حتی صنعتی، کشاورزی و دیگر وجوه خود رو به سمت شرق تغییر بده و از با کشورهای مانند چین و روسیه، هند، اندونزی و سایر کشورهایی که به هر حال در حوزه غرب تعریف نمیشن روابط خود رو گسترش بده. کشور اندونزی با توجه به منابع و ترکیب جمعیتی و همچنین پتانسیل هایی که اکنون به خودش اختصاص داده و حجم عظیم سرمایه گذاری های خارجی در اون، اکنون از پتانسیل های مهمی برخورداره و به رغم بعد جغرافیایی بین ایران و اندونزی، با توجه به وجود دریاهای آزاد بین دو کشور، امکان تجارت بین دو کشور به خوبی مهیا هست و همین مسئله میتونه به عنوان مبنا و شالوده برای گسترش روابط دو کشور محسوب بشه. ضمن این که هر دو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و مسلماً نزدیکی روابط دو کشور منجر به اتخاذ مواضع مشترکی در قبال مسائل جهان اسلام و سایر مسائل بین المللی خواهد شد و در این حال توسعه روابط با اندونزی برای ایران به منزله پاسخ یا واکنشی به تلاش غرب برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
7:30 به وقت کابل روی همین موج با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
دوستان عزیز، اگر صبح موفق نشدید برنامه گنج سعادت را بشنوید، میتونید در این لحظه با بنده همراه باشید و تکرار این برنامه را بشنوید. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه گنج سعادت و با ادامه مجمع گفتارهای در باب حقیقت جهان آفرینش در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، هر کس، هر رویداد و ویژه هر بخش از طبیعت میتواند معلم و راهنمای ما در مسیر زندگی باشد. کافی است هم با چشم سر و هم با چشم دل دقیق و عمیق به آن بنگریم و گوش جان به سخن خاموش آنان بسپاریم. بودن در میان طبیعت با توجه و تفکر و مشاهده نزدیک تجربه خوشایند برای انسان رقم میزند. طبق بعضی از کلمات حکیمانه، انسان در باغ بیش از هر جا به خدا نزدیکتر است. متاسفانه ما عادت کرده ایم که به طبیعت نگاهی اجمالی داشته باشیم و به سادگی از کنار باغ و درختان عبور کنیم و یا حتی وقتی در کنارشان هستیم غرق در افکار و دلواپسی های خود هستیم و فرصت ارتباط با طبیعت را از دست می دهیم. اکنون در برنامه امروز می‌خواهیم کمی در طبیعت قدم بزنیم و به آفرینش درختان و گیاهان بیندیشیم. به نظر شما در آفرینش درختان و گیاهان چه نکته‌هایی می‌توان یافت؟ غذا اولین چیزی است که هر موجودی برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. درختان و گیاهان هم مانند حیوانات همواره به غذا محتاج هستند. با این تفاوت که مانند حیوانات دهان ندارند و نمی توانند مثل آنها جنب و جوش و حرکت کنند تا غذا را بگیرند. در عوض ریشه های درخت در دل زمین فرو رفته تا غذا را بگیرد و به شاخ و برگ و میوه برساند. پس گیاه مواد مورد نیاز خود را از زمین دریافت می کند، همانطور که نوزاد غذای مورد نیاز خود را از مادر دریافت می کند. نکته دیگری که در ارتباط میان درخت و زمین می توان فهمید این است که درخت تمام ریشه های خود را در دل زمین به هر جانبی دوانده تا آن را استوار و ایستاده نگه دارند. اگر ریشه نبود، چگونه یک نخل تنومند و بلند و صنوبر و چنار بزرگ و تناور در طوفان‌های سهمگین برپای می‌ایستادند؟ اتفاقاً مطالعات نشان می‌دهد که انسان در برپا کردن خیمه‌ها از درخت الگو گرفته است. انسان‌ها پایه‌ها و ستون‌های خیمه را از هر سو با تناب می‌بندند تا برپای ایستد نقش زمین نشود و یا کج نباشد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه گنج سعادت. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید صحبتهای حجت الاسلام موسوی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خوب تخصصی رو مطرح کردید. من اگر بخوام به عنوان یه فرد عادی، نه متخصص قرآن، به این موضوع نگاه بکنم، در قرآن یه تأکید مؤکد بر تفکر هست. یکی از اون مواردی که تو قرآن بهش اشاره میشه موضوع گیاهان و جانورانه. سماوات و عرض و نام میبره به عنوان یک کلیت که میگه شما فکر کنید راجع بشه. ولی بعضی وقتا هست مثلا میاد روی موضوع جزئی که به نظر نسبت به اونا خیلی کوچیکه، میگه شما نگاه کنید به شتر، ببینید شتر چجور آفریده شده. در مورد گیاهان همینطور، از ریاحین نام میبره در قرآن و خیلی از جاها ما به این موضوع برخورد میکنیم که شما فکر کنید، میگه من اینا رو دادم که شما فکر بکنید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
میتوان از عشق تا تسلیم رفت، میتوان از مرز بندی ها گذشت، میتوان بر پای رفتن جاده شد، بر نماز عشق چون سجاده شد. ای که تنهایی شما با غم بساز، این غم تنهایی ما راست راز. راز خلقت سر این تنهایی است، سر هستی در همین شیدایی است. او که تنها بود ما را آفرید، روح خود در جسم خاکی ماندمید. قلب را آینه ای در ما نهاد، عشق را در سینه ما وانهاد. عشق تا آینه را پاکش کند، آینه تا خوب ادراکش کند. نور او تابید بر این آینه، تا در آغوشش کشیم هر آینه. عشق بازی می کند با ما مدام، سایه او بر سر ما مستدام.
Yeah.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیزان، اکنون درخت را از زاویه دیگر بررسی می‌کنیم و نگاهی به برگ می‌اندازیم. همانطور که همه دیده‌ایم، سطح تمام برگ را خطوطی مثل رگ پوشانده است. برخی از این خطوط بزرگترند که به صورت طولی و عرضی کشیده شدند و برخی نازک و ظریفند و گویی که در میان رگ‌های اصلی ماهرانه بافته شدند. و نظر می رسد اگر بشر می خواست با دست خود چنین کاری انجام دهد، مدت‌های زیادی زمان می برد تا چنین نقش‌هایی روی برگ‌های درخت بیافریند. البته در کار خود به ابزار، حرکت، کار و تلاش و سخن گفتن نیاز داشت. در حالی که تنها تای چند روز از فصل بهار، دشت و دریا و کوه و صحرا سرشار و آکنده از این برگ‌ها می شود. آیا در این کار جز نفوذ اراده خداوند عامل دیگری وجود دارد؟ به نظر شما راز این رگ‌های ظریف، دقیق و نازک چیست؟ آیا فقط برای زیبایی در برگ ترسیم شدند؟ این رگ‌ها که یک سره برگ را پوشانده، برای آن است که به برگ آب و املاح برساند. همانطور که در بدن انسان نیز رگ‌ها در بدن پراکنده شدند تا غذا را به تمام اجزای بدن برسانند. اما در برگ، رگ‌های بزرگتر و اصلی کار دیگری نیز دارند. این رگ‌های بزرگتر برای آن است که با سختی و استحکام خود برگ را نگه دارد و برگ سست، پژمرده و پاره پاره نشود. از این رو گاه که انسان‌ها می‌خواهند صفحه و برگ از کاغذ مانند بادبادک بسازند، در طول و عرض آن از چوب‌های محکمی استفاده می‌کنند تا سست و لرزان نشود. شاید آدمی هیچگاه به عمق و حقیقت تدابیر و حکمت‌های نهفته در طبیعت نرسد، اما نکات فراوانی در خلقت آنها مشاهده می‌کند که لاجرم باید آفریدگار دانا و توانا را به یاد بیاورد.